تعطیل کردی پنجشنبه. دیگه کله پاچه به ما ندی ها.
از برکت شما فیلم به خودم میرسیدم.
بعد شنیدم کلی تیغ زدی. خب خیلی
خیلی بهشون میگم آقا بهشون میگم نفری دو تومن بدید میخوام برای استاد کله پاچه بخرم.
یعنی استاد میگیرن سریع
استاد شما دعوتی
رو بیرون
ما
شما با پول دیگران خیلی خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب ما یه مقداری بازم متن بخونیم. در اینجا خلاصه بحث رو من اشاره میکنم. آقای مظفر سؤال خوبی که مطرح کرده بودن این بود که در علم اصول وقتی میگن یکی از منابع رسیدن به حکم شرعی عقله. این عقل مقصود آقایون از عقل چیه؟ ایشون میگه که اولا ما باید این نکته رو در عقل مد نظر بگیریم که حتما باید به گونه ای عقل رو تعریف کنیم که ما رو به حکم شرعی برسونه. و بعد توضیح میده که کلمه عقل ما در بحث حسن قبح مطرح کردیم که یعنی در مقدمه حسن قبح که ما یک عقل نظری داریم و یک عقل عملی. کدوم از اینها ما رو کمک میکنه که به حکم شرعی برسیم؟ توضیح میدن که فرق نرف ها اون چراغا استراری نه روشن شد. خوبه الان چشمم عادت میکنه. خب بعد ایشون عقل نظری رو بیان کرد که راهی برای رسیدن راه مستقیم برای رسیدن به حکم شرعی نداره. عقل نظری همچنین عقل نظری درک ملاکات احکام هم نمی کنه. پس ما عقل نظری رو بله عقل نظری رسیدنش به در واقع چکار کردی؟ وردی خوندی خوندی خیلی خوب. بله نه ایشون که صاحب کرامت الحمدلله. بعد ایشون میفرماید که عقل نظری با واسطه ملازمه به چی میرسه؟ به حکم شرعی. و بعد ملازمه رو ایشون هم یه امر واقعی میگیره، ملازمه بین یا حکم شرعی با حکم شرعی دیگر یا عقل عملی با حکم شرعی. حکم شرعی که این ملازمه رو کی درک میکنه؟ عقل نظری. که ما اینجا یه ملاحظه ای داشتیم که این ملازمه رو ملازمه بین حکم شرعی یا حکم و حکم شرعی دیگر یا ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرعی دیگر این نمیتونه یک ملازمه واقعی باشه. نمیتونه یک ملازمه. چرا؟ چون لازم و ملزوم اعتباری هم. شما چطور بین یک لازم و ملزوم اعتباری یک رابطه حقیقی میخواید تصویر کنید که بعد بگید که عقل نظری اون رو درک میکنه؟ ما یه ملاحظه اینجا داشتیم و این از موارد خلط حقیقت و اعتباره. اصلا ما نمیتونیم این رو قائل بشیم. ولی علی کل آقای مظفر عقل نظری رو در بحث علم و اصول تا این حد ورود داد که عقل نظری مدرک چیه؟ داره که اون ملازمه است. که ما ملاحظه دومی هم که داریم نسبت به بحث هایی که عقل نظری رو آقایون استناد میکنن در حالا اینها رو هم باید دقت کنیم، عقل نظری رو آقایون به کار میگیرن در جاهای مختلف علم و اصول. مثلا در بحث مفهوم شرط، شما مفهوم شرط رو با دلالت التزامیه ای درست کردید که مدرکش عقل نظریه، چون دلالت التزامی هم یک بحث حقیقیه بالاخره. یا مثلا در بحث تناقض و تسلسل و دورهایی رو که ما در علم اصول بیان میکنیم، همه اینها مدرکشون کیه؟ عقل نظریه. لازم نیست که حتما شما خود شما فرمودی که عقل نظری با مبنای مشهور داریم حرف میزنیم فعلا، چون ممکنه ما با یه مبنای دیگه ای امثال حضرت امام کلن اصلا عقل نظری رو از بحث به قول معروف علم و اصول خارج کنن، اون یه بحث دیگه ای. ولی فعلا با مبنای مشهور ما میبینیم آقای مظفر تصریح کردید که عقل نظری مستقیم حکم شرعی به دست نمیاره و حرف درستی هم زدی، چون حکم شرعی امر اعتباری واقعی. ولی وقتی که قرار شد عقل نظری ما رو به شکل غیر مستقیم به حکم شرعی برسونه، یه راهش ملازمه. راه‌های مختلف دیگه هم هست، اونا را باید ذکر میکردید. مثلا شما در بحث قطع، حجیت قطع ذاتیه، ذاتی بودن حجیت قطع و با چی فهمیدیم؟ با عقل نظری. چون ذاتی رو چی گرفتیم؟ باب ایساحوجی یا باب برهان. یا مثلا شما در بحث عدم امکان نهی شارع از قطع گفتی چون موجب استحاله عقلی میشه، اجتماع نقیزین میشه، سلب الشیء عن نفسه میشه، اینا همه چی هن؟ عقل نظری هن. یا در بحث سلسله معالیل عطی الله، شما اونجا تصریح کردی که ما حکممون حکم ارشادیه، دیگه نمیتونه حکم مولوی باشه اونجا، چون تسلسل پیش میاد. تسلسل چیه؟ یک امر عقل نظری و حقیقی و تسلسل دور باطل فلان الهه. پس ما باید دقت کنیم که اگه بخوایم بگردیم جاهای مختلف دیگه ای از علم اصول با عقل نظری طبق نظر مشهور فعلا، حالا ما نمیخوایم فقط نظر مشهور رو میخوایم یاد بگیریم که در اصول فقه هم جاهای مختلف خونیم، خب چرا اونها رو ذکر نمی کنی آقای مظفر؟ اونها هم بحثن و ما رو به حکم شرعی با واسطه البته بلا مستقیم نه مستقیم میرسونن. پس این دو تا نکته، یعنی ما دو تا ملاحظه اینجا داریم، یک ملاحظه نسبت به درک عقل نظری نسبت به این ملازمه که این نکته خیلی نکته مهمیه، اینو باید یادداشت بکنید به عنوان این نکته که دقت کنید روش خودتون، ما این نکته رو میگیم که شما تو مباحثه دقت کنید، دقتتون بیشتر. یکی هم نکته دوم که جاهای دیگه ای که ما عقل نظری رو داریم اونجاها رو چیکار بکنید. ان شاء الله این نکاتی که ما خدمتتون میگیم اینا در آینده به درد میخوره، یعنی منشأ بعضی از نظریات آقایون و بالاخره که شما از همینجا باید ذهنتون انشالله باز بشه. بعد ایشون وارد عقل عملی میشه، میگه البته عقل عملی هیچ باز هم درک عقل حکم شرعی نمی کنه، بلکه عقل عملی درک میکنه آراء محموده رو که اون آراء محموده ممکنه ملازمه داشته باشن با حکم شرعی، ممکنه هم ملازمه با حکم شرعی نداشته باشن. حالا ما میخوایم اینو یکم باز کنیم، دیروز متنشو خوندیم، یکم میخوایم باز کنیم. اون جایی که ملازمه داره با حکم شرعی کجاست؟ اون جایی که ملازمه نداره با حکم شرعی کجاست؟ بذارید ما جوابشو ندیم، بذارید سؤاله بمونه آقای مرتضی فردا برامون جوابشو بیاره انشاءالله. در قضایای مشهور آراء محموده این میشه حکم عقل عملی، درسته؟ حالا اینجا ایشون یه عبارتی داره که حتی مثالم میزنه ها، فقط من میخوام دلیلشو و توضیحشو برام بیارید. ایشون میفرماید در مثل بله در مثل حسن قفت ما ملازمه داریم. خیلی نکته مهمیه اینجا که بعد اینجا ما باید سوال کنیم پس آی مظفر این غیر مستقلات عقلی تو هیچ ربطی به عقل آج آقا ندارن دیگه، چون شما اینجا صریح نفیشون کردید. پس چرا اینا رو اسمشون رو گذاشته غیر مستقلات عقلیه؟ حالا انشالله این رو، یعنی ما در بحث مقدمه واجب، ما مقدمه واجب رو با ملازمه، اونجا ملازمه راه نداشت دیگه، یعنی ما اونجا به دست نیوردیم حکم شرعی رو با ملازمه. مقدمه واجب یا مثلا در ضد ملازمه پا نگیره. الان انشالله شما اینجا ایشون ذیل این عبارت من سؤالم رو مطرح میکنم که میفرماید که فقط، بله، فقط یحکم بالملازمه بین حکم العقل العملی و حکم الشارع، یا یحکم العقل النظری، یا معلوم بخونید که بخوره به عقل نظری. عقل نظری حکم میکند، یا مجهول فرق میکند، عقل نظری حکم میکند به ملازمه بین فقط ارده هم قد وقتی بیاد سر فعل مضارع معنای گاهی میده بعضی اوقات. پس بعضی اوقات ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شارع هست و قد لا یحکم، بعضی اوقات هم این عبارت رو من برای انشالله سؤال من اینجاست تحقیق بکنید. اینجا سوال ما اینه که اولا کجا حکم میکنه کجا حکم نمیکنه. خود ایشون البته پایین تر میگه، دیروزم خوندیم اینا رو، که میفرماید که در همون صفحه بعد کتاب بنده که میفرماید جایی که حکم میکنه در حسن قبح عقلیه، درست یا نه؟ بعد میفرماید که بله، ولی در بحث صفحه بعد و نفینا بعضا آخر فی مثل مقدمت الواجب و مسئلت الضد فاثبتنا بعضها فی مثل المستقلات العقلیه. یعنی ما ملازمه ای که عقل، الان دیگه با غض نظر از اون حرفایی که ما زدیم ها، با غض نظر از اون حرفایی که اشکالاتی که ملاحظه هایی که بود، ایشون میفرماید ما ملازمه رو در مستقلات عقلیه قبول داریم ولی در مثل مقدمه واجب و مسئله ضد قبول نداریم. اگه خاطر مبارکتون باشه ما در اجتماع امرونه هم گفتیم ایشون اصلا سیستمش سیستم ملازمه نیست. اونجا ما باز هم ایشون تو اجتماع امرونه یه جور دیگه ای عمل کرد، اصلا کبراش ملازم کل ما حکم به العقل حکم به شهر نبود، کبرای اونجا اصلا یه شکل دیگه ای بود که بحث خارج میشد. علا کلن اجزا هم که اصلا بین حکم شرعی نیست، اونجا مقام مقام بالاخره امتثال و بحثش یه جور دیگه باید مطرح شد. علا کلن الان سؤال ما اینه، این که ایشون میفرماید فاثبتنا، چرا در مثل مقدمه واجب و مسئله زد ما، چرا در مثل مقدمه واجب و مسئله زد ما ملازمه نداریم؟ مراجعه بکنید به خود مقدمه واجب به مسئله زد، در اونجا توضیح داده، توضیح رو بیاره که انشالله مقدمه ورود بحث ما به بحث فرق بین عقل و عقلا بشیم انشالله. خب علا کلن ایشون عقل عملی رو اینگونه وارد کار کرد که عقل عملی ادراکات خودش رو داره، بعد این ادراک عقل عملی یا مطابق و ملازم با ادراک حکم با حکم شارع یا ملازم نیست، که جایی که ملازم نیست سوال ما اینه که برام خوب. بعد ایشون یه نکته ما اینجا گفتیم خدمت آقایون که خوب دقت بفرمایید، که نکته ما این بود که آقای مظفر در اینجا چیکار کرده. یه نکته ای رو ما تذکر دادیم که آقای مظفر اینجا در واقع بین شرع و عقل عملی فاصله قرار داده، اینها رو دو فضا تعریف کرده. یه فضایی داریم به نام فضای عقل عملی و یه فضایی داریم به نام فضای شرع و شارع. بعد گفته اینها یا با هم ملازمه دارن یا با هم ملازمه ندارن. ببینیم این حرفی که ایشون میزنه با اون حرفی که بازم ببینیم در جلد اول، آیا حرفی مناقض با این حرف در جلد اول داریم یا نداریم؟ این سوال دوم ما. چند تا سوال مطرح کردیم تا الان؟ دو تا سوال. دقت فرمودید؟ آیا رابطه ی سوال ما اینه، رابطه ی شارع با عقل عملی چه نوع رابطه ایه در نظر آقای مظفر؟ در اینجا ایشون میگه که من یه شارع دارم، یه عقل عملی، بعد عقل نظری اینجا حکمه، یا عقل نظری میاد به عنوان حکم میگه اینا این هم حرف زدن، مطابقت دارن، ملازمت دارن یا ندارن. در جلد اول باید ببینیم ایشون همه حرف زده یا حرف دیگری رو زده. سوال ما دقیقا اینجوریه که رابطه بین عقل عملی و شارع در نظر آقای مظفر در جلد اول آیا با این بیانی که در جلد دوم داشت یکیه یا دوتا؟ سوال اول ما هم چی بود؟ سوال اول ما این بود که کجاها هست کجاها نیست. ایشون گفته که در مقدمه واجب این ملازمه نیست، ما سوالمون اینه چرا؟ دقت کردید؟ ملازمه نیست چرا؟ و کجا ملازمه هست؟ ایشون میگه در مستقلات عقلی ملازمه هست، ما سوالمون اینه چرا اونجا هست؟ چرا اونجا؟ یه حد وسطی داره آقای مظفر که اینجا ما باید ببینیم ملازمه کجا هست و ملازمه کجا نیست. اینجا بحثای بسیار خوبی هست و خیلی ثمره دار، انشالله در بحث حسن و قبح. آقای فروتن نیومد امروز ها، قرار شد این کتاب عدل الهی رو هم بیارم، من یه جمله هم براتون بخونم در مورد این که این حسن و قبح یه امر اعتباریه و این در نظر حکمای شیعه بوده و هست و ولی متکلمین به این مرحله نرسیدن و یکی از اختلافات بین متکلمین و حکما همین نکته است که حکما حرف بالاتری زدن. الان قشنگ اونجا شهید مطلی خیلی قشنگ استفاده کرده در اول عدل الهی. حالا اگر کتاب اورید من براتون عبارت رو میخونم چون خوبه. الان خب الان من بله نه ملازمش با خود نه هم یه ملازمه ای درست میکنه ایشون. ببین میفرماید که به اعتبار ان کون هذا الفعل ينبغي فعله عند الشارع بالخصوص او لا ينبغي، دقت کن، یعنی ملازمه ای که داره. ملازمش رو کجا توضیح داده؟ در صفحه قبل حاج آقا. نه اینجا منظور ملازمه است. ببین این به خاطر اینکه قبلا گفته این حاج آقا در صفحه قبل گفتین حاج آقا مثلا گفته حکم عقل نظری به استحاله تکلیف نه میدونم قبول دارم که عبارتی کمی، ولی با قرینه قبلی چون ایشون تصریح داره که حکم شارع ایشون در صفحه اول تصریح داره قشنگم گفته الحق و الانصاف که بله که احکام الله ليست من القضايا الاوليه وليست مما تنالها المشاهده وليست من التجربه وليست من الحق، یعنی امر حقیقی قشنگ ایشون هم اول خوب واقعا آقای مظفر این تیکه رو خب بالاخره خوب اومده. اینم به خاطر اون بعد منطق فلسفه قوی که داره، منطق و فلسفه قوی تا اونجا خوب اومده که آقا من اون یقینیاتی که اول صناعات خمس خوندم اینا امور حقیقی هستند، ربطی به امور اعتباری که من جملشون احکام شرعیت نداره، اونا امور حقیقیه عقل نظری هن. امور اعتباری نه، عقلا درکشون میکنن مثل مثلا عقل عملی. این قشنگ باید اینا رو خطکشی کنید ها، اینا جداست. من یک عقل نظری دارم که مدرکش حقیقته، حالا این حقیقت یا معقول اولاست یا معقول ثانیه فلسفیه یا معقول ثانیه منطقیه، بالاخره اینا هم حقائق هست، ولی ما یه حقائق مستقله داریم یه حقائقی داریم به شکل وجود ربطی، اشکال هم نداره. وجود ربطی رو هم قشنگشون تبیین کرد در همون بحث وضع، قشنگ وجود ربطی رو تبیین کرد که وجود ربطی ما در خارج داریم و یک امور حقیقیه به شکل وجوده، مثلا مثل بحث علیه. من آتش میگم آتش علت گرما است، آتش رو میفهمم یه هم معقول اولاست، گرما هم معقول اولاست، آتش جوهره گرما مثلا عرضه، درسته؟ ولی اینجا این علیت رابطه اینا یه امر حقیقیه، یه امر اختراع ذهن نیست، این رابطه حقیقی بین آتش و گرما در خارج به شکل مستقل وجود نداره، به شکل وجود ربطی هست که به این اصطلاحا میگن به علیت، مثلا میگن معقول ثانیه فلسفی، که انشالله اینها رو در بدایه میخونید، بدایت الحکمه انشالله سال دیگه. ولی حواستون اینشو قشنگ اینا رو تبیین کرده و میگه احکام شرعی اصلا امور اعتباری هست. اعتبارم اینجا به معنای پوچ و اینا نیست ها، اینا اعتبار به معنای گزاره های اخلاقیه، باید و نباید هایی که اختراع ذهن انسانن، البته با نگاه به حقیقت، با نگاه به مصلحت و مفسده. اوامر و نواهی همه اعتباری هم دیگه، خود چون منشأ احبه این حاج آقا منشأ اینه علیت، علیت همیشه بین دو امر حقیقیه که بتونن به هم کمال بدن. الان انشاءالله اینا رو وقتی مفصل خوندید خب این امر اعتباری کمالی، کمال وجودی نداره که بخواد به یه امر حقیقی بده، جنس و فصلی نداره، نمیدونم اون شرائط. بله دیگه، منشأ یعنی دادن دیگه، یه بار نه، یه منشأیت اعتباری درست میکنیم. خب منشأیت اعتباری بین دو امر اعتباری اشکالم نداره. ما میگیم مثلا بیع، مثلا میگیم ایجاب و قبول سبب ملکیت هست، این اشکال نه، هم ایجاب و قبول یه امر اعتباری، هم ملکیت یه امر اعتباریه، لذا اینجا سببیتش هم یه امر اعتباریه. بله، سببیت اینجا به معنای این که یعنی این تمام الموضوع اونه، اینجا کلمه سبب به این معناست، یعنی این وقتی بیاد اون محمول حکم میاد، حکم عقلا، حکم عقلا به ملکیت وقتی میاد که ایجاب و قبولی پا بگیره، بعد عقلا حکم میکنن به ملکیت. نه نه، یعنی چه جوری میشه؟ نه نه نه، منشأشون حاج آقا نه به معنای ببین رابطه منطقی دارن، ولی رابطه تولیدی ندارن حاج آقا، رابطه تولیدی، چون رابطه تولیدی بین حقائقه. بله، من وقتی میخوام بگم فلان شی واجبون، یه مصلحتی میبینم به نام معراج المؤمن، وقتی شارع میگه الصلاة واجبتون، یه مصلحتی میبینه به نام معراج المؤمن، قربان کل تقی، تنها عن الفحشاء والمنکر، اینا یه مصالحی هست که شارع برای رسیدن به این مصالح یک چی درست میکنه. بعد خیلی قشنگ اینجا سامی کتاب اسرار عبادات داره آیت الله جهادی آملی که میگه که خود صلات که یه امر اعتباریه، مرکب اعتباریه، سری نداره، شکلی یعنی دقت کردید، بلکه اون حقیقتش یه سری داره به همیشه یه بین الحقیقتین. این اول خیلی قشنگ آقایون اینجا میخوام بگم که این وجوب و اینا رو خوندیم هم تو امر 15 یاتونه که اینا یه امور اعتباری هن، وجوب و حرمت و اباحه و مستحب و یه امور اعتباری دیگه، احکام چی وضعی هن، ملکیت و نمیدونم رقیت و نمیدونم زوجیت و اینا هم همه امور اعتباری، اینا یه امور اعتباری که ما بین هم چیکار میکنیم. دلش اینه که هر چی میگردیم هم در خارج نمیبینیمشون، یعنی چیزی نمیبینیم، یعنی این که نه ایشون قشنگ گفته نه قضایای اولیان، نه مشاهداتن، نه تجربن، نه حدسن، نه اینا. این فضاییه که معمولا آقایون اینجوری هم توضیح میدن که ادراکات انسان دو قسمه، ما یک ادراکات حقیقی داریم و یک ادراکات اعتباری داریم. ادراکات حقیقی ادراکاتی هن که در خارج یا به شکل مستقل هستن یا به شکل وجود رفتی، ادراکات اعتباری ادراکاتی هن که نه در خارج وجودی ندارن، لیس وراءها واقع، تعبیر آی مظفر نسبت به آراء محموده، لیس وراءها واقعی ندارن، بلکه اینها در واقع اعتبار عقل انسانن. انسان این قدرت رو خداوند بهش داده، حتی این که حیوان داره همیانه اختلافه، ولی حداقل انسان داره که بتونه چکار بکنه؟ اعتبار بکنه، هیچ مشکلی هم نداره. اعتبار برای چی میکنه؟ برای رفع حوائج زندگیش. و این اعتبار، این قوانینی که شما میبینید انسان ها اعتبار کردن، قانون کلن الان، ولی یه قوانین هم شارع اعتبار کرده. لذا اگه خاطر مبارکتون هست توی همین کتاب های کلامی هم میگن که که خداوند، اگر بخوایم نسبت خداوند رو به تکوینیات بگیریم، این میشه چی؟ میشه خالق و رازق و اینجوری. ولی اگر بخوایم نسبت خداوند رو به احکام بگیریم، میشه چی؟ میشه شارع. بعد دور میگن ما یه هدایت تشریعی داریم، یه هدایت تکوینی داریم. مثلا این فرق بین تکوین و تشریع همینه. تشریع آوردن یه سری قوانینه، مثلا خود حیوانات قانون اعتباری ندارن، همش هدایتاشون تکوینیه، ولی انسان ها این قدرت رو دارن که یک سری قوانین براشون بذارن که طبق اون قوانین عمل کنن. الان در ما نحنفی میخواییم بگیم عقل عملی در واقع آراء محموده ای درک میکنه که واقعی هم ندارن، و به این شکل فقط ما باید ببینیم این احکامی که عقل عملی درک میکنه ملازمه با عقل با شارع دارن، شرع دارن یا ندارن. الان باید ببینیم که من دادم خدمت تحقیق کنید برای همینه که کجا دارن کجا ندارن. الان ایشون میخواد بگه که دو تا سوال رو اگر رسیدگی کنید انشالله ما رسیدگی کنید براتون جمع‌بندی میکنیم. بعد آقای مظفر بحث حجیت عقل رو که گفت، در ذیل حجیت عقل ایشون نکته ای رو بیان کردن، ذیل بعضی از شبهات. الان این شبهات رو ما از رو میخونیم و جوابشون هم میدیم. شبهات دیگه خیلی سخت نیستن با این توضیح ها. مشبهات هم عمدتاً از طرف آقایون اخباری ها مطرح شدن، ولی دیگه الان چنین شبهاتی هست و انشالله اگه عمری بود شبهات جدید رو هم میگیم که الان بالاخره بحث تفکیک بین عقل و دین مطرح شده و بعضی از بالاخره دارن بعضی از آقایون جاهای دیگه که میگن نه آقا ما باید تفکیک قائل به تفکیک بین عقل و دین باشیم. و حالا اونم یه نظریه بین بعضی از آقایون، اونا هم باید بررسی میشه، قابل بررسی هست. حالا اول اخباریون رو که گذشتن و دیگه راحت میشه حرفاشون رو بیان کرد و نقد کرد رو بخونیم که ایشون آورده. قد اشرنا فی المجلد الاول الى هذا النزاع و قلنا ان مرجع هذا النزاع الى ثلاث نواح. میفرماید مرجع نزاع اخباریون با اصولیون به سه ناحیه برمیگرده. و ذلک حسب اختلاف عبارات. اینم به خاطر چیه؟ اینکه عبارات اخباریون با هم مختلفه. بله الاولا اشکال اول و ناحیه اول اشکال فی امکان ایام فی الشارع حجیت هذا القطع. بحث اول اخباریون اینه که اگر قطعی حاصل شد از مقدمات عقلیه، این قطع شارع حجیتشو نفی کرده. خوب دقت کنید، اگر قطعی حاصل بشه از مقدمات عقلی. وقد اتضح لنا ذلك، این مسئله برای ما واضح شد. به ما شرحنا فی حجیت القطع الذاتیه من هذا الجزء فرجع الیه، بش مراجعه کن لتعرف استحاله النهی عن اتباع القطع. ما گفتیم که محاله که ما نهی کنیم از تبعیت به قطع. قطع از هر جا که حاصل شد حجیتش، پس این اشکال آقایون اخباری کاملا منتفیه. خب مرحله بعد اشکال این آقایون چیه؟ از ثانیه بعد فرض امکان نفی شارع حجیت القطع، هل نهى الشارع عن العقد بحكم العقد؟ اگر فرض کنیم که شارع حجیت قطع رو بتونه نفی کنه، البته لازم نیست این فرض رو هم بکنیم، حتی اگه فرض کنیم که شارع نمیتونه حجیت قطع رو نفی کنه، قطعی که از مقدمات عقلی به دست اومد، این قشنگ آیه شیخ در رسائل گفته، آیا اخباریون که میگن به عقل عمل نکنید یعنی قطعی که از عقل حاصل میشه حجت نیست یا نه؟ میخوان بگن سراغ عقل برای به دست آوردن قطع نرید، غیر اونها ببین نرید، اگر رفتید گناه کردید ولی حجته، ولی گناه هم کردید، ولی بهتره حرام رفتن سراغ. ببینیم کدوم منظورشونه. بعضیا عبارات بعضی از آقایون اخباری الاولا رو میگه، عبارات بعضی از آقایون اخباری در رسائل از ثانیه رو میگه، که چی گفتن؟ هل نهى الشارع عن الاخذ بحكم العقل، یعنی سراغ عقل نرید. و قد ادعى ذلك جملة من الاخباريين الذين وصل الينا ك کلامهم مدعین، بعضی از اخباریین ادعا دارند ان الحکم الشرعی لا يتنجز ولا يجوز الاخذ به الا اذا ثبت من طریق الكتاب وال حکم شرعی، وقتی که جائزه بهش اخذ کنیم که از طریق کتاب و سنت اخذ بشه. جائزی سراغ عقل بریم، اگر از عقل چیزی به دست آوردیم حجت منجز نیست. لذا اینجا ایشون این باید لا يتنجز و نگه شیخ هم نگفته. خب بالا نه، اینا دو مرحله است دیگه. در مرحله اول یه عده میگن چی؟ حجیت القطع من العقل حجت نیست، منتفت. یه بار نه، میگیم حق نداری سراغ عقل برید، ولی اگر رفتید کار گناهی کردید، ولی بالاخره قطعی که به دست اومده حجته. درسته یا نه؟ الان مهم نیست این زیاد، بالاخره الان انشاءالله شما وقتی تو رسائل قشنگ تر شیخ بیان کرده از های مزن. اینا یعنی دو تا قوله. نه نه، ادعا غیر بالا حاج آقا. خب اینا الان ایشون، الان من نمیخوام دیگه خیلی اینجا بیستم، مهم نیست چون، ولی الان شیخ بهتر گفته، انشاءالله بذارید بعدا. چون الان اینا بالاخره دو قوله، یه قوله مهم نیست، یعنی خیلی ثمره برا ما نداره، ایست نکنیم. اقول رد ما هم که واضحه، بخونیم ردو. و مرد ها به دعوا فی الحقیقه الى دعوا تقیید الاحکام الشرعیه بالعلم بها من طریق الكتاب والسنه. می‌فرماید برگشت این ادعای اخباریون در حقیقت به این برمیگرده که آقایون احکام شرعیه رو مقید کردن به علم از طریق کتاب و سنت. و هذا خیر ما یوجه به کلامهم، و این بهترین راه توجیه کیه؟ کلام اخباریونه. یعنی اگر کلام اخباریون رو بخوایم یه جهت علمی بهش بدیم باید این حرفو بزنیم. ولكن قد سبق الكلام مفصلا في مسألة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل من هذا الجزء فقلنا، ولی ما قبلا گفتیم که تقیید حکم به علم چیه؟ محاله. انه يستحيل تعلق الأحكام على العلم بها مطلقا، محاله که ما احکام رو معلق کنیم فعلیتشون رو بر چی؟ بر علم به اون حکم. فضلا عن تقییدها بالعلم الناشی من سبب خاص، چه برسه به این که، فضلا یعنی چه برسه به این که ما بیاییم علم رو، حکم رو مقید کنیم به علمی که ناشی از سبب خاصه. و هذه الاستحاله ثابته حتی لو قلنا به امکان نفی حجیت بر، این استحاله هم ثابته حتی اگر بخوایم حجیت قطع رو نفی کنیم. ولی این یک استحاله غیر از بحث قطع، که شما نمیتونی بگی احکام شرعی فعلیتشون به شرط به دست آوردن علم از طریق کتاب و سنته. نه، حکم شرعی من ای طریق حصل فعلیتش ثابت. لما قلنا من لزوم الخلد، چون خلد پیش میاد که ما شرح نه هنا. مدارک احکام نه، نگفتشون منحصر، مشهور بابا، مشهور نظر خودش نیست، ایشون که حجیت شعنی رو قائله من ای مکان نورفن. بابا مشهور داره مشهور رو میگه، نه خودش، نظر خودش که نیست. مشهور شماها میگید اجماع، نظر خودش که خوندیم، حاج آقا اول چیز خوندیم دیگه، کم لطفی نفرمایید. آیا شما الحمدلله اول کتاب بود، گفتیم که ایشون گفته که حجت شعنی نه، اینجا داره با مشهور حرف میزنه، میگه شما مشهور معتقدید، من که اجماع قبول ندارم. شما که اجماع قبول دارید و میگید که احکام مدارک الاحکام اربعه است، بالاخره یه اجماع مستندش یا اینه یا اینه یا اینه یا اینه. میگه شما نمیتونید درستش کنید، ایشون که میگه نمیتونیم درستش کنیم، شما هم نمیتونید درست، چون شما این شما که میگید حسر چی؟ نه اون خب بابا حاج آقا وند خاط خب دلیل بده باید داشته باشیم. خب ما برای اجماع دلیل نداریم. ایشون خب میگه من دلیل ندارم، چیزی که شماها میتونید دلیل بیارید اینه که من ردش میکنم با صبر و تحمل. شیوهی بحث اینجوره دیگه، میگه من که دلیل ندارم بر اجماع، من که میام کنار، شماها که مدعی اجماعی دلیلتون چیه؟ یا اینه یا اینه یا اینه یا اینه. نه من که دلیل ندارم. بله دیگه، بله ادله خوندیم دیگه، میرزای قومی و اینا. حاجا این اول چیز خوندیم، اول جزء. و اما ما ورد عن آل البيت عليهم السلام، اما روایات. الان ما این نکته رو انشالله پس ایشون دعوای اخباریون رو به چی برگردون؟ به اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. و اما اونی که از روایات اهل بیت آمده، مثل این روایت ان دین الله لا يصاب بالعقول، خب این چی میگی؟ فقد ورد فی قباله، در مقابل این روایت یه روایت دیگه هم که داری که چیه اون روایت؟ ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اما الباطنه فالعقول. بالاخره آقای مجدمی شما اگر روایت بیاری ما هم روایت میاری، درسته؟ نهایتا تعارضا نمیتونید با این روایت شما چه کار بکنید؟ عقلو بزنید. البته ما این دوتا روایت تعارض ظاهریشون هم چکار میکنیم؟ براتون حل میکنیم، کار مشکلی نیست، برای شما حل میکنیم. چگونه حل میکنیم؟ والحل هذا التعارض الظاهری بین طائفتین، حل این تعارض ظاهری رو هم من مظفر برای شما توضیح میدم. هو ان المقصود من الطائفه الاولى، اون روایاتی که عقل رو نفی میکنن مرادشون چیه؟ بیان عدم استقلال العقل فی ادراک الاحکام و ملاکاتها. میخوان بگن که عقل درک، عقل مستقلن احکام شرعی و ملاکات احکام شرعی رو درک که قبلا گفت. فی قبال الاعتماد علی القیاس و الاستثنان، در مقابل کسانی که به قیاس و استثنان اعتماد میکنن. لأنها وارده في هذا المقام، امام معصوم هم که امام صادق علیه السلام که این روایت رو فرموده در مقام نفی قیاس ابو حنیفه که کل دینشون رو با قیاس و استثنان درست کردن. ای ان الاحکام و مدارک الاحکام لا تصاب العقول بالاستقلال، هم حکم شرعی هم مدارک و مصالح حکم شرعی با مستقلن با عقل به دست نمیان. و هو حق کما شرحناه سابقا. ومن المعلوم ان مقصود من يعتمد على الاستحسان في بعض الصوري ودعوى ان للعقل، معلوم اینه کسی که اعتماد کنه بر استحسان در بعض صور استحسان، منظورش اینه نه همشون، که ادعا کرده که عقل درک میکنه احکام شرعی رو مستقلا و درک میکنه ملاکات احکام شرعی. این ادعای آقایون قائل به استحسان روایت نفیش میکنه. و مقصود من يعتمد على القياس، کسی هم که به قیاس اعتماد میکنه ادعا میکنه ان للعقل ای يدرك ملاکات الاحکام في المقيس عليه، ادعا میکنه که عقل میتواند ملاکات احکام و مناطات احکام رو در مقیس عليه برای استنتاج حکم در مقیس به دست بیاره. چون میدونید ما یه مقیس عليه داریم یه مقیس قیاس. خب میدونید چه جوریه؟ مثلا قیاس اینه، میگیم که چون نماز صبح دو رکعته، چرا دو رکعته؟ چون انسان خسته شه مثلا، ها؟ چون انسان خواب‌آلوده خسته شه. خب این شد مقیس علی. من الان یه کسی دارم مثلا تازه از سفر برگشته، ظهر رسیده خونش، خسته و کوفته، مقیس علی مناطش چی بود؟ خستگی. اینجا همین مناطو میارم میگم آقا تو چون خسته ای نماز ظهر رو به جا چهار رکعت دو رکعت بخون، این میشه قیاس. مقیس علی مقیس. و هذا معنى الاجتهاد بالرأي، هم اجتهاد بالرأي که روایات نفی کردن. و قد سبق ان هذه الادراكات، ما هم قبلا توضیح دادیم که این نوع ادراکات نه وظیفه عقل نظریا و نه عقل عملی. لان هذه الامور لا تصاب، چون اینا امور شرعیه هستن که ما به دستشون نمیاریم الا من طریق استماع من مبلغ الاحکام، مگر از خود مبلغ الاحکام آی مرتضایی بشنویم. و علیه فهذه الطائفه من الاخبار، فإن أبي باراغراف تموم بشه، وعليه فهذه الطائفة من الأخبار لا مانع من الأخذ بها على ظواهرها، فهذا مانعي نداره که ما ظاهر این اخباری که عقل و نفی کردن اخذ کنیم. لانها وارده فی مقام معارضه الاجتهاد بالرأی، چون این اخبار میخوان معارضه کنن و نفی کنن اجتهاد رأی به رأی، ولکنها اجنبی اما نحن بصدده، ولی این روایات بیگانن از چیزی که ما میخوایم ثابت کنیم. و اما نقوله فی القضایا العقلی التي يتوصل بها الى الحكم الشرعی كما انها اجنبیه، همان گونه که انها به چی برمیگرده، یعنی ان این روایات دسته اول بیگانه ان از طائفه الثانیه من الاخبار التي تثني على العقل وتنص على انه حجه الله باطنه، که این روایات میل پیدا میکنن به عقل و نص دارن به این که چی؟ ثناء دارن عقل رو، ثناء و میل دارن و نص دارن بر این که عقل حجت باطنه خداست. لانها تبني على العقل فيما هو من وظيفته اي يدركه لا على الظنون والاوهام، چون اینا میل دارن به عقلی که وظیفش ادراکه، نه ظنون اوهام، ولا على ادعاءات ادراک ما لا يدرك العقل طبيعته، و نه این روایات که میگه حجت باطنه است میخواد اون ادراکاتی که عقل طبیعت عقل درک نمیکنه. بعضیا یه ادراکاتی دارن مال وهمشونه، فکر میکنن مال عقلشونه، نسبت میدن به عقل، در حالی که اون ادراکات متعلق به عقل نیستن. پس این روایات دسته دوم میخوان اون عقلی رو بگن که حجت الله، نه اوهام و ظنون، نه اون ادراکاتی که بعضی وقتا وهم انسان درک میکنه، بلکه اینجا مقصود همون عقل به معنای عقل سلیمی که میتونه کلی از احکام رو مثل همین قبح ظلم و قبح کذب و فلان رو درک کنه، مقصود اونه. پس آقا اون روایات دسته اول رد میکنن اون قیاس و استحسان و ظنون و اوهام، این روایت دسته دوم تایید میکنه عقل سلیم که فقط چی رو درک میکنه، مثلا مسائل مثل همین قبح ظلم و قبح کذب و حسن صدق و الی آخر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقا جون استدعای ما اینه که دو تا سوال مطرح کردیم، آقای مرتضی یه تحقیقی بفرمایید. حتما تحقیقی ها.